اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران بوبی و ایران ماه داریم.
این مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. افتخار همراهی با شما عزیزان مشتاق فرهنگ را داریم در این برنامه رادیویی و موضوعی تازه و فصلی نو. ورق می‌گردانیم و این بار از یکی از استوانه‌های دانش نسخه شناسی و کتاب و ریاضیات قدیم، استاد بزرگوار دکتر عبدالله انوار میشنویم که از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. سخنانی شنیدنی و به یاد ماندنی که جان مشتاقان فرهنگ و علم را جلا خواهد داد. با هم بشنویم.
ترجمه اصلا یه امر آموختنی است یا یه امر تجربیه؟
یه مقدار نه، مثلا من دو سه نفر از مترجمایی رو دیدم که خیلی خوب ترجمه می‌کردن. دقت می‌کنی یکی میشه چیز شعر میونه، شعرگویی هست، چیز قریحه میخواد، یه قریحه خاص میخواد، دقت می‌کنی که بتونید زود درک بکنی. یه مرحوم قاضی بود، اهل کردستان بود، فرون از فرانسه،
محمد قاضی
باریکالله ارسن، خیلی خوب ترجمه میکرد. اصلا بله خدا بیامرزدش، فرانسه هم خوب میدونست و خوب هم ترجمه میکرد و خیلی دارم با میبرد همراه خودش اینا، ولی نمیتونستن کار اونو نشون بدن. بله من دیدی بودم ترجمهش خوب بود.
نه در واقع یه قریحه میخواد،
یه قریحه میخواد مثل شعر گفتن.
بعضی میگن مترجم مثل نویسنده باید در خلاقیت و ذوق ادبی باشه.
همون ذوق ادبی، یعنی اون قریحه. دقت کنید،
یعنی صرفا زبان دونستن
مترجم. نه 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 نه، بتونه از اینجا بره به اون طرف. دقت کنید، اونا عرب ها میگن اهماز، با الف و ه و ت و میم و الف و ز. اهماز ببینید که شطور وقتی که مدتی که علف شیرین میخوره بلش میخواد بره یه جای علف چیز بخوره، عرف شور رو بخوره، یه خار شور رو بخوره، اینو میگن اهماز، احمزه. اون وقت الان عرب، یعنی چیزها عرب ها میگن در چیز باید یه حالت اهمازی پیدا بشه. این نویسنده از این خار بده و اون خار بیفته، یعنی مزه حقیقی رو تو هر دوتا اون مزه حفظ بشه در هر دو. اینو برده این کار راست میگه، یه قریحه میخواد.
الان شما با مترجمین هم سرکار دارین؟
برای
مترجمین نسل جدید و نسل قدیمی تفاوتاشون چیه؟ تو این نسل‌های مختلف
نسل جدید خیلی کم به زبان فارسی، یعنی به زبان اصیل فارسی وارد باشه، یعنی عربی هیچ نمیدونه، که نمیتونی زبان فارسی رو از عربی تو دا. یعنی از عربی جا افتاده، نه اینکه عرب بریم بشیم اینو نمیدونه و متن قدیم هم نخونده و با این من که میگم باید متن جدید باشه، متن جدیدی که متکی بر متن قدیم باشه، متوجه هستین؟ یعنی یه راهی رو شما واسه بپیمایین بیاین تا اینجا، راه رو نپیمونده از اینجا بخوام شروع کنین، پشوانه ندارین، بکگراند با قول فرنگی ها ندارین، این بکگراند که ندارین سوسی میشه، چیز نمیتونی، جوابگو نمیتونی باشه. دقت میکنی؟
الان مشکل مترجمین ما چیه؟
همون که همین زبان یه مقدار کمبود خود زبانه، یکم اینه که اینها ما زبان اصیلی که میخوام به فارسی ترجمه کنن کم متن خوندن، متون کم خوندن، پشوانه زبانیشون کمه.
الان ارزیابیتون از مجموعه ترجمه مملکت در حال حاضر چجوریه؟
در حال حاضر در ایران نمیتونیم آقای انور قضاوت هایی خودتون، چون علاوه بر ترجمه یه جا دیگه هم ترجمه میره و اون سانسوره. خیلی جاها هستش که برای سانسور باید خیلی ملاحظات کرد، بلا خط میزنن. دقت میکنید؟ اصلا دیگه کاملا بی ارتباط میکنن بین مطالب. دقت میکنید؟ و اینا باید باشه. بعدم مترجم خودش علاقه به کار ترجمه داشته باشه، نه اینکه یه متنی رو بگیرن ترجمه بکنن اصلا چیزه، و علاقه هم که داشته باشه من خودش حس میکنه نقصش در کجاست. دقت میکنی؟ میره سعی میکنه که نقصش رو برطرف کنه، که به نظر من باز مقداری نثر فارسی خونده باشه، کلمات چیز زبان فارسی رو بدونه، بعد اون قریه تبدیل رو خوب بدونه، اینا باشه که باید ترجمه چیز خوبی در میاد.
یعنی الان نقد در حوزه ترجمه داریم ما، یعنی نقد کنم که مثلا
بله غالبا هم دیگر چیز میکنن که وقتی ترجمه میشه، یه موقع روزنامه مجله سخن خیلی این کارو میکرد، یکی یه موقع هم ایرج افشار یه کتابی درآورده بود اونم خیلی این کارو میکرد. یعنی چیزی داشت، یه مجله چیزی داشت، مجله بود، مجله آینده به نظرم اسمش بود، اونجا خیلی انتقادهای شدید میکرد، یعنی متنها رو میگرفتن روش بحث میکردن چیز میکردن.
ما خودمون که مصاحبه میکنیم با مثلا در حوزه مثلا موسیقی، در حوزه مثلا تئاتر، در حوزه های مختلف،
بله،
که میپرسیم از هنرمندا راجع به نقد، همه متفق قولن که میگن نقد خیلی خیلی خوب چیزیه. در این حال میگن که ما نقد نویس خوب نداریم یا خیلی کم داریم.
یعنی انتقاد کننده
که عالم باشه، مغرض نباشه، در موضوع نقد کنه، آدمه رو نقد نکنه، این مشکلات که هست. در حالی که ما خب خیلی کتاب به زبان انگلیسی یا خارجی داریم که درباره نقد نوشته شده. چرا اینا ترجمه نمیشه؟
نه، در یه چیزی هست در نقد. اولین کسی که نقد باش باشه، اولا خیلی مشکله کسی بتونه نقاد صحیح باشه، همواره باز چیز درونی خودش رو تو نقدش میاره، خیلی مشکل باشه بی‌طرف شدن، بی‌طرف بودن نقاد. دقت میکنی؟ و بله، به قول شما باز در نقادی یعنی برای انتقاد کردن که حتما باید کارهای انتقادهای که غربی ها میکنه، همین الان این کانتی که ما میخونیم متن آلمانیه دیگه، این به وسیله 5-6 نفر الان انتقاد میشه، فارسون نمیدونم و وایهینگر توران، اینا متوجه هستیم که هر کدومشون در این یه مورد کانت این نظر رو دارن، این فکر رو دارن، اینه که برای نقاد باز نقادی غربی رو بدونه بعدن نقادی کنه. و به نظر من اصلا باید یه کلاس نقادی گذاشت که نقد رو چرخته بکنن، چرخته چیز کنن. قریب هم بوده این قدمای ما هم خیلی در چیزاشون هست که میگه قال فرانون، یعنی وقیله، و من در جواب یا اسم یارون هم نمیشه قیله میگن، مخصوصا در کارهای دینی چون پای دستورات شرعی میامده، خیال میکردن اون مثلا که این دستور داده برخلافه، مثلا از این جهت مسئله قاله و قیله زیاد بوده. قدیم خیلی سعی میکردن این موضوع مراعات بکنن، البته در رشته خود خاص خودشون. این حرف شما کاملا صحیحه درباره نقادی، واسه ما یه مدت نقاد صحیح پیدا کنی که ترجمه ها رو ببینن، به قول شما انتقاد صحیح بکنن، چیز در بیارن.
سید عبدالله انوار در سال 1303 خورشیدی در تهران متولد شد. سال ششم دبیرستان بود که همزمان در سال اول رشته حقوق نیز درس می‌خواند. در آن سالها حضور در کلاس درس در سال ششم دبیرستان رفتن به کلاس‌های اختیاری بود و حضور و غیابی انجام نمی‌شد. در ایران آن زمان تنها یک مدرسه حقوق وجود داشت و فقط 40 دانشجو می گرفت. این دانشگاه یگانه دانشگاه ایران بود که کنکور داشت و کنکور آن هم 3 زبانه بود. یعنی آزمون آن به زبانهای فارسی، انگلیسی یا فرانسوی و عربی برگزار می شد و دانشجویان باید این 3 زبان را می دانستند تا بتوانند به سوالات پاسخ دهند. خود وی برگزیدن رشته حقوق را به صرف دانشگاه رفتن می داند. تبحر او بیشتر در 3 علم ریاضی، منطق و موسیقی است، هرچند در کنار این 3 مسلط بر علوم اسلامی و فلسفه نیز هست. شایان توجه است که سید عبدالله انوار در کنار آموزش آکادمیک با نظارت پدر اقدام به فراگیری دروس حوزوی نموده است. او در ایام جوانی کتاب شرح منظومه سبزواری را با مرتضی مطهری خوانده است.
در ترجمه گفتید که تسلط به زبان فارسی
آمدن
خیلی مهمه.
بله کاملا.
در این حال هم تسلط به زبان مبدا هم
با اونم هستش.
یکی از مسائلی که ما توی مملکت توی ادبیات و کتاب
بله.
انتشارات داشتیم یا خیلی چیز دیگه، بحث کپی رایت بود.
نه این به نظر من که خیلی سر صدا در آورده. به نظر من ما چون خیلی کمبود داریم، کپی رایت اگر بشه به ضررمون میشه. ما میتونیم الان با آسونه بگیم کتاب یارو ترجمه کنیم که سم نگیره دیگه حق کپی رایت نیومده در ایران. ولی میگم جدیدن دارن یه همچین کاری رو چیز میکنن، ولی هنوز قانونی به نظر من در دست نیست.
شما نظرتون چیه؟ فکر میکنم به نفع
برای یه کشور عقب افتاده میشه ما برای اینکه بتونیم دسترسی به متن خارجی رو زیاد پیدا کنیم کپی رایت جخت زوده، ولی کار ما رو عقب میندازه، ولی که اجازه نمیده طبق قانون کپی رایت ما نمیتونیم، در حالی که کتاب لازمه مثلا ترجمه بشه. مثلا در کتاب های علمی که خیلی کپی رایت اگر اگر بخواد پیاده بشه خیلی باعث میشه که ما از قافله علم جهان عقب بیفتیم، مگر به مقالات مثلا چیز کنیم اینا. ولی از طرفی هم کپی رایت لازمه اینه که سرقت های ادبی، سرقت های علمی خیلی کمتر میشه. اونه اینه که رو هم رفته برای ما ها که یافته کشور برای اونه اینه که کارهای چیزهای جدید خیلی در کمشم شده. به نظر من کپی رایت یه خود زوده باشه که مردم بتونن از غربی بگیرن ترجمه کنن بیارن که رو باشه اینه. بله هر
حالا فارغ این حرف شما درسته که ما مصرف کننده این مولد نیستیم، تولید کننده دانش نیستیم. حالا فارغ از این ماجرا به طور کلی شما برای دانش حق مالکیت قائلین؟
تا یه مدتی بله، اکنون که غربی هم میدونی تا 30 سال مثلا این حق رو قائل، ولی یه بعد از 30 سال باید دست عمومی باشه، ولی که اینم تو عالم چیز نکرده، در عالم خلق نکرده، در تو مردم کرده، بر از مردم گرفت، در وسائلی درش کنشن گرفته بس بیاره. حالا برای این که این حقش هم محفوظ بشه الان 30 ساله، 35-30 ساله مثلا نباشه بشه، بعد از اون میتونه ازش استفاده کنن، ولی این حق نداره یه چیزی که گرفته تو دست خودش نگه داره اصلا بیرون نده. متوجه هستی؟ اینه که غربی این مسئله رو حل کرده.
بله اونجا حل کرده.
بله.
شما برای مترجم نقش اجتماعی هم قائل هستین؟
بله، البته اگه کارهای اجتماعی بکنه بله خب، یعنی ترجمه های اجتماعی داشته باشه، ولی در فیزیک بخواهی شما نه یه مترجم چیز اجتماعی داشته باشه تأثیری نداره.
الان کم رونقی کتاب مقابل چیه؟ مشکلش چیه؟
خیلی بزرگ یکی مقدار از لحاظ فیزیکی قیمت، یعنی قیمت کالاهایی که باز زیر کاغذ دستمزد کارگر و یه چاپ کردن نمیدونم صحافی فرانگ یه قلم خیلی بزرگه برای جلوگیری از انتشار میکنه. دوم دستگاه های امنیتیست که سانسور خیلی دقت داره. و سوم اینی که ذوق هم واسه در جامعه باشه. الان نسل گرفتار چیزهای دیگه است، متوجه است این ذوقش اونجا نمیرسه که بشونه ترجمه بکنه. بعدم الان این سانسورها یه چیزی رو نتونستن سانسور کنن، مطالبی که شخص توی رایانه میذاره، توی اینترنت میذاره. دقت میکنی؟ از این جهت که الان میبینی قالب کتاب ها داره از طریق اینترنت بین مردم چیزی، این اینترنت خیلی جلوگیری از کتاب کرده ها، خیلی 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 کتاب هایی که شما میخواییم بیرین توی اینترنت هستش دیگه، یارو دیگه احتیاج نداره چاپ کنه. این نه در ایران، در غرب هم همینطوره.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه سخن و سخنوران هستید و دکتر عبدالله انوار سخنور نامداری است که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. با ما همراه باشید.
یه سوال دیگه هم دارم که توی 100 سال گذشته ادبیات کشورهایی مثل اسپانیا یا آمریکای لاتین با تاریخ و سیاست اون کشورها خیلی به هم آغشته است.
یعنی مثلا زبان اسپانیولی در امریکای جنوبی مثلا ها؟
نه ببینید، مثلا تو اسپانیا نویسنده های بزرگی از اسپانیا در اومدن که رمان های بزرگی نوشتن که نشأت گرفته از تاریخ و در واقع سیاست حاکم بر اسپانیا بوده. یا تو مثلا آمریکای لاتین نویسنده های بزرگی در آمدن که آثارشون تحت تأثیر تاریخ آمریکای لاتین و سیاست حاکم بر اونجا بوده، در حالی که تو کشور ما یه همچین حادثی رو ما نمیبینیم که نویسنده های ما خیلی تحت تأثیر تاریخ و سیاست اون باشه.
با نویسنده های ما در باره تاریخ هم آزادی ندارن که مطالب تاریخی خودتون هم تو بدونین که چیز باشه بنویسن. سانسور این کار تایخان امیر کبیر و ناصر الدین شاه کش دو تا تاریخ در اون، یکی ناسخ تواریخ سپهر بوده، یکی روزت و صفا و چیز بوده، هدایت بوده، هر دوتا چون از ترسیم اون چیز ننوشتن. یکی نوشتون امیر تقریق خان فوت کرد یا هم چیزی، بعد از 30 سال بعد یه چیزی نوشت حقایق چیزی که یه دفعه زمان مظفر ناصر دیشه چاپ شد، بعد چیزی جدیدن هم دارن چاپ میکنن. اون وقت اون شرح کشتن امیر کبیر و اینا رو میشه بوده. این در این مورد استاد خیلی مؤثره به اینکه چگونه جامعه با این کار برخورد کنه. اگر برخورد خوب بکنه میترجمه، ولی خودشو چیز نمیندازه. ولی با وجود که خود ناصرالدین شاه سخت پشیمون شده بود، تا الان دارم کتابی داره در میاره راجع به این انجمن آثار ملی، اونجا من نشون دادم، از منم یه چیزی خواستن نشون دادم که حتی ناصرالدین شاه تا آخر عمرش که رفته بود به عراق، از حاجا محسن عراقی خواسته بود که بره هزاربک، بگی بوده که میستیخان از اونجا برخواسته، بعد از 40 سال بعد از کشتن اونو خواسته و بچه هاش یعنی خانواده رو کمک مالی کرده. اینا همیشه حسرت میخورد از این جنایتی که کرده، ولی خب این کار گذشته بوده.
ادبیات ما چرا جهانی نمیشه؟
که ادبیات ما بلکه ادبیات ما خود ایرانی هم نمیشه. شما کجا میتونید که متن ادبی چیز رو بیارید؟ چون هم یه الان گفتم که پای تلویزیون یارو صحبت میکرد، من اصلا ماتم بود که چگونه میتونی اینجور حرف بزنی؟ متوجه هستی؟ این اصل مهمیست که روسو خیلی خوب گفته، مثلا در کنتراکسوسیوالش و بعد هم در اعترافاتش. ادب هر جای میری که آزادی باشه استاد، آزادی نباشه ادب نمیتونه بره. دقت میکنی؟ این چیز زمان تزارها این بعضی از چیزهای چون تزاریست مورد حمله واقع شده بود، بعد از اون یه نویسنده که کارش هم به فارسی ترجمه شد، نویسنده قوی هم نبود، این زندان چیز بود، سیبری بود، زندان اونجا بود، بعد از اون اومده بود اینجا، باز چیز بود، بعد از اون باز شروع کرد به نوشتن، بعد از اون میتین که تزار بهش نوشته بود، گفت بود قربان دیگه من این راه رو خسته شدم برم و برگردم، اصلا دیگه لازم نیست من چیز بنویسم. ادبیات جای پیش ادبیات ها اونی که بیان کننده یه مطلب باشه، ولی کار ریاضی اشکال نداره. گرچه الان هم مثلا چیزای علمی هم چیزای فیزیکی هم الان بعضی موارد که کارهای خیلی خاص فیزیکی هم هر چیز میشه جنبه های نظامی پیدا کردن دیگه، متوجه هستین جنبه های نه. الان جنگ بین امریکا و چین همینه میگه، این ترامپ میگه غالب کارهای بزرگی که ما در صنعت میکنیم اینا میان فرمول میگیرن تو کشور خودشون پیاده میکنن. دقت میکنی؟ و بعد اصلا ایرادش به اونا اینه که تا حدی هم به نظر من حرفشون صحیحه، از این جهت که این مسائل هست که باعث میشه که یه چیزی خوب نتونه پخش بشه و بحث بشه. مضافاً وقتی که به قول شما گرفتگاری سانسور و اینا باشه خیلی موثره. این در حرام نیست، از قدیم هم بوده. واعظان چین جلوه در محراب و منبر میروند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این کار دیگر هزار معنی داره، دقت میکنی؟ این چرا گفته ترسیله دیگه چیز کنه؟ در قدیم هم بوده این، یعنی هر جایی که ایدئولوژی پیاده شد برخلاف اون ایدئولوژی احساس بشه میزنن اون کسی که اینه، مگر اون ایدئولوژی بره تازه نباشه. این در اسلام چقدر تکبیر بی خود کردن و همه بوالیستین ها رو مگر نمیدن تکبیرش کردن دیگه. نویسنده که هیچگاه بهش ارادت ندارم و خیلی هم معروف در اسلام به نام غزالی است، این غزالی تافت و فلسفه رو نمیشه فقط برای این که خودش نتونسته در وین فیلسوفا جلوه کنه، فلسفه رو به کثافت کشیده و حتی به تکبیر میشه و عرض رسوندم. اینه که من هیچ ارادتی هم بهش ندارم. بذار این طرف حرفشو بزنه، شما حرف بهتر دارین که هر جای حرف اون میگیرین.
فرمایید که اگر نویسندگی و اگر شاعری و اگر ترجمه اینها مجموعاً یک کار هنری تلقی بشه، مهمترین وظیفه هنر چیه؟
اگر اینا کارو بشه با تمام این اثرها با اون چیزی که هنر روز، یعنی هنر به نام هنره، با این اثرها سعی کنه یه بوی از اون برده باشن. یعنی دقت میکنی اگر یه رمانی رو مینویسه و این رمانی رو در زبون فرنگی به یه جوری نوشه جذاب بشه، اولین کارش اینه که در ترجمه یا در چیز یا در برگردوندن این اون روح رو حفظ بکنه. دقت میکنی؟ ولی اگه نکنه خیلی چیز بده. شما بهترین کارها رو کارهای داستایفسکیه میدونی، این کارهای داستایفسکی در روسا واقعا در دوره تزارها نه در دوره شوروی بزرگترین نویسنده های دنیا رو داشتن. تولستوی، مثلا جنگ سال تولستوی رو بخونی، این یه روحی داره. این در ترجمه وقتی چیز میکردن میگفتن واسه این روح، یا برادران کارامازوف یا داستایفسکی رو بخونی، این سه علم، سه امر مهمی رو که در روسیه روز بوده اون روزا، این به سوی برادرهایی که این کارام هر کسو نماینده یه دونه از اینا کرده و ببین چه قشنگ در این نوشتن هم جنبه های چیزی داشته و هم واقعا جنبه های فلسفی و جامعه شناسی و مردم شناسی داشته و تمام اینا رو مراعات کرده. که باید در ترجمهش هم به کی بود میگفتم، گفتم باید در این ترجمه، من تو رو انگلیسیش خوندم، باید این لطف معجم بشه. مثلا یه برادرشون ایوان بوده، یکی از این سه تا برادر، یه پدر بوده که الوات و الدنگ بوده، یه برادر روش اونو میرفته، یه برادر صوفی شده بوده، دقت میکنی اوسا، یه برادرم چیز بوده، علم روز بوده، داستایفسکی با همه اینا مخالف بوده، دقت میکنی؟ به قدر این که عالم بوده نشون قشنگ میداده چه اگر وقت کردی ترجمه شده خوبم هست بخون، خیلی اصلا جذبت میکنه. این یه چی بوده که اثری بوده که اینو میگن هنر، اینو میگن هنر، یعنی چیزیست که جذاب باز بشه، مخصوصا در کارهای ادبی باید جذاب باشه. دقت میکنی؟ شعر الان به تو میگم چیز هم شعر میگه، مثلا عنصری، من چون دوام دیوانش رو خوندم شعر میگه درستو، همش هم متن شده. در همون مواقع مسعود سعد سلمان هم دائما در زندان اینا بوده، به مراتب شعر اون چون رو بیشتر از این فتوحات اون محمود آدم کشه جذاب میگه زنده باد استاد چنون میگیرته ترنه اون درد دل من و تو رو میکنه، ولی اون درد دل اون آدم کش جانی رو میکنه که اصلا محمود در الان در یونان هندوستان وقتی تو بازار شلوغ میشه میگن محمود رو هم اصلا یه اصطلاحشون بوده نمیدونم حالا هست یا نه، ولی اون تمام دزدیا رو میکرده، تمام دزدیا رو میکرده به نام دزدی و به نام اسلام میذاشه، ولی فتوحات اسلام میره بودن اصلا اسلام عقب انداخت در اونجا. این برای این قبول دارم باید هنری که هنرمند میده یه جوری باشه که جذاب باشه، یعنی طرف بتونه میل داشته باشه بخونه دقت میکنه بره کنه، این کار از واجه باز هنر اصلا همینی.
آنچه شنیدید سخنان دکتر عبدالله انوار بود که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن گفت. پاینده باشید و سرفراز. آیین و فرهنگ ماست.
نظامی گنجوی مانند بیشتر اساتید ایران باستان دانش‌های روزگار خود را آموخته بود. او در علم عرفان، ادبیات، عربی و اخلاق به درجه‌های بالایی رسیده بود. نظامی درباره دانش‌اندوزی خود گفته است: نخفتم شبی شاد بر بستری که نگشادم آن شب ز دانشدری. این بیت‌ها نشانگر این هستند که این شاعر و دانشمند تا چه اندازه به دنبال کسب علم و دانش بوده است. دوران زندگی نظامی با پارسایی و گوشه‌نشینی همراه بود و همین مسئله سبب شده بود تا او از دربار پادشاهان دور باشد. او شاعر و دانشمند درباری نبود. یکی از آثار بسیار مشهور او منظومه خسرو شیرین است. وقتی نظامی سرودن خسرو شیرین را به پایان رساند، همسرش آفاق از دنیا رفت. در آن زمان پسرش محمد 7 ساله بود. او بار دیگر ازدواج کرد و همسر دومش نیز در جوانی از دنیا رفت. نظامی گنجه یکی از پاکیزه ترین و با اخلاق ترین شاعران ایران و جهان است. در تمام دیوان اشعار او حتی یک کلمه زشت پیدا نمی شود. از استاد بزرگ گنجه 6 گنجینه به یادگار مانده که مانند گنج‌های گرانبها به دست ما رسیده است. شاعران بسیاری او را الگوی خود قرار دادند، اما هیچ کدام نتوانستند حتی کمی شبیه به او بنویسند. نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی شعر گفت، امیر خسرو دهلوی است. شاعران دیگری هم از او تقلید کردند، شاعرانی نظیر خواجوی کرمانی، جامی، هاتفی، وحشی بافقی و آذر بیگدلی. خسرو شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و مخزن الاسرار از آثار بی‌بدیل این دانشمند و شاعر ایرانی است که نشان دهنده توانایی و دانش اوست. او از استادان زبان پارسی است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.